أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب. بحثی که جلسه قبل آغاز کردیم و انشاءالله این جلسه به پایان برسونیم، تحت عنوان تنویع البحث عرض کردیم که علم اصول کارش بررسی عناصر مشترکه در فرایند استنباط و عملیات استنباط هست، و از اونجایی که عملیات استنباط دارای دو نوع هست، یکی از طریق ادله محرزه و دیگر از طریق اصول عملیه، علم اصول هر دو این دو نوع بفرمایید که عملیات استنباط رو یاری میرساند و کمک میکند که به انجام برسند از طریق بررسی عناصر مشترکه در این دو نوع. هم عناصر مشترکه در عملیات استنباط از طریق ادله محرزه بررسی می شود در علم اصول، و هم عناصر مشترکه در عملیات استنباط از طریق اصول عملیه. ولیکن یک عنصری هست که این اعم العناصر الاصولیه و اوسعها هست، از همه عامتره، از همه وسیعتره. اون کدوم عنصره؟ عنصر حجیت القطع. نه خود قطعا، قطع خودش که یک حالت ذهنیه، یک حالت روانیه، یک حالتی که در درون انسان ایجاد میشه، مطلبی کشف میشه برای انسان، آشکار میشه، این که قاعده نیست. نه، حجیت القطع یه قاعده هستش. خب حالا حجیت القطع در علم اصول به چه معنا هست؟ ایشون نیامدن خیلی حالا بخوان رو خود حجیت القطع کار بکنن، حجیت رو معنا بکنن و باز بکنن. در حقیقت آمدن گفتن آقا ما آن چیزی که در علم اصول و بعد هم همچنین فقه به دنبالش هستیم از عنوان حجیت، و وقتی میگیم حجیت القطع منظورمون هستش، این در دو امر خلاصه میشه، یکی معذریت و دیگری چی؟ منجزیت. طبیعتا در سطوح بالاتر، در درس خارج، در بحوث خارج، اونجاها مفصلا خود حجیت بحث میشه، انواع و اقسامش بحث میشه. اگر حالا دوستان دسترسی داشته باشن به بحث‌های خارجی که خود ما داشتیم، بحث‌های خارج اصولی که داشتیم، حالا چه دوره اول، البته دوره اولی که ما تدریس خارج اصول داشتیم که از سال 84 در حقیقت آغاز شد، حالا اون ما دوستانی که بودن اینها نفهمیدیم این فایل‌های صوتی که ضبط کردن یا تقریراتی که نوشتن این چه سرانجام پیدا کرد، به خود ما خیلی نرسید، چیزی خیلی که سهله هیچی نرسید. اما این دوره بعدی که آغاز کردیم، این دوره خب حالا یه مقداری قریب العهدتر هستیم و نزدیکتر هستیم و اینا هستش. عرضم خدمتتون که هم به شکل صوتی هم به شکل مکتوب مطالبش هست. فرض کنیم ما بحث حجیت القطع رو که می‌خواستیم شروع بکنیم، رو خود حجیت مدتی کار کردیم، معناش رو در عرصه‌های مختلف، کمان که انشاءالله تعالی در حلقات بالاتر هم این بحث ها برای شما هم خواهد آمد. بالاخره حالا میخوام بگم اونجاها مفصل‌تر. ایشون اینجا خیلی خلاصه، در واقع خیلی عملیاتی و خیلی به هر حال اگر کسی بخواد آچار به دست باشد در علم اصول سری دیگه وارد کار بشه، یا بالاخره خلاصه مطلب چیه؟ خلاصش اینه که حجیت القطع یعنی معذریت القطع و منجزیت القطع، به اون بیانی که عرض شد. در یک قسمت اخیری که ما جلسه گذشته عرض کردیم، قسمت پایانی درس جلسه گذشته، در باب احتیاج و نیاز فقیه به عنصر حجیت القطع سخن گفتیم، اما در این قسمت میخواییم در باب احتیاج و نیاز اصولی به عنصر حجیت القطع بحث بکنیم و اشاره بکنیم. همچنان که فقیه نیازمند حجیت قطع است در سراسر فقه و در تمام عملیات استنباطی که به انجام میرساند، اصولی هم به همین شکل نیازمند بفرمایید که حجیت القطع هست. در حقیقت حجیت قطع این تنها یک عنصر مشترکی در فرایند استنباط حکم شرعی در فقه نیست، بلکه این خودش یک شرط اساسی و پایه‌ای در بررسی های خود عناصر مشترک در علم اصول هم هست. ما در علم اصول وقتی میخواییم عناصر مشترک در عملیات استنباط رو بحث کنیم، فرض بفرمایید حجیت ظهور عرفی، حجیت خبر واحد ثقه، حجیت های از این قبیل رو بحث کنیم، خب ما باید نسبت به این حجیت ها به یقین برسیم، یعنی یقین پیدا کنیم، قطع پیدا کنیم که ظهور عرفی حجتون، خبر واحد ثقه حجتون و چیزهای از این قبیل. اگر علم و قطع و یقین پیدا نکنیم فایده ای نداره و ما در حقیقت به نتیجه نرسیده ایم. پس ما میبینیم هم فقیه در هدفی که دنبال میکنند و هم اصولی، اینها نیازمند عنصر حجیت قطع هستن. ولیست حجیت القطع عنصرا مشترکن فی عملیات استنباط الفقیه للحکم الشرعیه فحسب. حجیت قطع تنها عنصر مشترکی در فرایند استنباط حکم شرعی که به وسیله فقیه انجام می شود نیست، بل هی فی الواقع شرط اساسی فی دراست الاصولی للعناصر المشترکه نفسها ایضا، بلکه در واقع این حجیت قطع شرط پایه‌ای و شرط اساسی در مطالعه خود عناصر مشترک در علم اصولی به وسیله عناصر مشترک در علم اصول به وسیله عالم اصول، که الاصولی که میگیم اصولی یعنی دانشمند اصول، عالم اصول هم هست. فنحن حينما ندرس مثلا مساله حجیت الخبر او حجیت الظهور العرفی انما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المساله فاذا لم يكن العلم والقاطع حجتا فاي جدوى. چه فایده داره؟ فاي جدوى چه فایده ای داره؟ چه فایده ای هست في دراسه حجيه الخبر والظهور العرفي. میفرمان که بله، ایشون میفرمان که مثلا به طور مثال وقتی ما مسئله حجیت خبر، یعنی همون حجیت خبر واحد ثقه، یا حجیت ظهور عرفی که هر دو اینها از عناصر مشترک در عملیات استنباط هستند رو بررسی میکنیم، با این کار فقط تلاش میکنیم تا نسبت به واقعیت در اون مسئله علم و قطع و یقین به دست بیاریم. پس اگر علم و قطع حجت نباشند، بررسی حجیت خبر و ظهور عرفی چه فایده‌ای میتواند داشته باشد؟ فالفقیه والاصولی یستهدفان معن من بحوثهما تحصیل العلم بالنتیجه الفقهیه تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه او الاصولیه العنصر المشترک فبدون الاعتراف المسبق بحجیت العلم والقاطع تصبح بحوثهما عبثا لا طائل تحته. میفرمان پس فقیه و اصولی یستهدفان معن من بحوثهما، اینا هر دوشون با همدیگر هدف گذاری میکنند. به دنبال چی هستند؟ از این بحث هایی که مطرح میکنند با همدیگر به دنبال این هستند که تحصیل العلم به نتیجه الفقهیه، که همون کار فقیه هست، تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه، نتیجه فقهی چی آقا؟ تعیین موقف عملی و موضع عملی در قبال شریعت. یا نتیجه اصولیه که کار اصولی و عالم اصول است و در علم اصول انجام می شود، که نتیجه اصولیه چی آقا؟ عنصر مشترک. میخوان اینا رو به دست بیارن، فقیه و عالم اصولی به دنبال به دست آوردن علم و قطع نسبت به نتیجه فقهی که عبارت است از تعیین موضع عملی در قبال شریعت، یا نتیجه عملی که عبارت است از عنصر مشترک به دنبال این هستن. خب لذا در نتیجه بدون پذیرش و اعتراف پیشینی و از سابق به حجیت علم و قطع، بحث و بررسی های اینها بیهوده و بیفایده خواهد بود. مسئلتو آقا، این حجیت قطع که اینقدر امر مهمی است، این رو شما از کجا ثابت میکنید؟ میگیم یعنی چی؟ میگن ما قطع رو فهمیدیم، القطع انکشاف قضیه من القضایا به درجه لا یشوبها شک کن، یک قضیه از قضایا، یک مطلبی از مطالب به میزانی کشف بشه و روشن بشه و آشکار بشود که دیگه شکی در او دخالت نکنه، جای هیچ جای شک و شبهه باقی نماند. اینو فهمیدیم، اینو معناشو میدونیم، واضحه برام. اما شما میگید این دارای حجیته، یعنی دارای اعتبار شرعی است، یعنی شارع مقدس بر این ارزش قائله، معذریت دارد، منجزیت دارد. این اعتباری که شما میگید دارد، معذریت و منجزیت، این کجا میاد؟ شما چطور اینو ثابت میکنید؟ میگیم ما اینو به حکم عقل ثابت میکنیم. عقل به عنوان حجت باطنه و به عنوان رسول باطنی که خداوند در وجود انسان به ودیعه گذاشته است، این است که حکم میکند که القطع حجتون. پس این حکم القطع حجتون حکم عقلیه. نمیدونم پیش از این تذکر دادم یا نه، ولی الان میگم، بعدنم به وقتشم باز تکرار خواهم کرد. هر جا رفقا عنایت بفرمایید گفته میشود حکم عقل، یعنی درک عقل، اشتباه برداشت نشه ها، چون من دیدم بعضی ها حتی در جایگاه تدریس هم قرار میگیرن عنایت به این نکته ندارن که العقل یحکم یا یحکم العقل به کذا، یعنی عقل حکم میکنه. اما اگه عقل بتونه حکم کنه یعنی چه؟ حکم که دست حاکم است، دست مولاست، دست رئیسه. نه، العقل یحکم یا یحکم العقل یعنی یدرک العقل. حکم عقل به معنی درک و ادراک و فهم عقله. خیلی خوب، ما میگیم حجیت عقل، حجیت قطع به حکم قطع و به درک عقل و به قطع و به قطعی که خود عقل دارد، این ثابت. عقل میداند که این مطلب این گونه، درک میکنه، عقل انسان اینو میفهمه. میگیم چرا؟ توضیح میدن، میگن ببینید عقل حکم میکند یا بگیم درک میکند که مولای حقیقی خداوند سبحان دارای حق اطاعت و تبعیت بر انسان هست در همه تکالیفش. انسان موظف است که اوامر و نواهی الهی رو، امر و نهی های الهی رو اینا رعایت بکند، در صورتی که به اونها علم پیدا کنه. اگر انسان علم پیدا کرد که خداوند به چیزی امر کرده، عقل میگوید باید این رعایت کنی، باید انجامش بدی. اگر انسان قطع پیدا کرد، علم پیدا کرد به اینکه خداوند چیزی رو نهی کرده، عقل میگوید، عقل میفهمد که این حق رو خداوند بر عهده انسان دارد. اصطلاحا بهش میگیم حق الطاعه، یعنی حق اطاعت. این حق الطاعه و این حق اطاعت رو خداوند بر انسان دارد که انسان باید اون کار رو انجام بده. حالا شاید شما میگید این حق الطاعه از کجا میاد؟ چرا خدا حق اطاعت بر ما پیدا کرده؟ این در علم کلام باید بررسی بشه. خود حق الطاعه یه مسئله کلامی هست و اعتقادی هستش. مثلا میگیم به ملاک خالقیت، چون خداوند خالق ماست. به ملاک ربوبیت، چون خداوند پروردگار ماست. به ملاک منعمیت، رزاقیت، چون خداوند نعمت به ما میدهد، رزق به ما میدهد و هاکذا. حالا اون به ملاکش، به چه ملاکی خداوند حق اطاعت رو پیدا کرده، اون بماند در جای خودش، در علم کلام باید بررسی بشه. اما که بررسی هم شده است، اما نتیجه این است که به هر حال خداوند برگردن ما حق اطاعت دارد، حق اطاعت دارد. در چه زمینه هایی؟ در جاهایی که ما علم پیدا کنیم که او تکلیفی بر ما دارد، ما باید اینو اطاعت بکنیم و رعایت بکنیم. خب این چیزی است که عقل آن را درک می‌کند. پس آقا حجیت قطع از کجا میاد؟ حجیت قطع از حق الطاعه میاد. حق الطاعه رو کی میفهمه؟ چی میفهمه؟ عقل میفهمه و حکم می‌کند. پس در حقیقت حجیت قطع این بفرمایید که وابسته به عقل می‌شود. عقل است که به انسان می‌گوید اگر انسان به یک حکمی، حکم الزامی از جانب خداوند که همون وجوب یا حرمت باشد، این علم و قطع پیدا کرد، این حکم الزامی، این حکم الزامی رو باید رعایت بکند. میخواد به بیان دیگر بگم، در حقیقت این حکم الزامی وارد دایره حق الطاعه مولا میشود. ببینید حق الطاعه، حق اطاعت خداوند بر انسان، مولا بر انسان، این حق الطاعه خب یک دایره‌ای دارد، یک موضوعی دارد. موضوعش و اون اموری که این حق و طاعه رو فعال میکنند ها احکام الزامی هستند. یعنی اگر کسی بپرسد آقا حق و طاعه مولا در کجاست، میگیم در احکام الزامی، اون جاهایی که لازم میداند مولا رخصت به ما نمیده که ترک بکنیم، میگه حتما انجام بده یا حتما این کار رو نکن. در اون جور موارد ما حق و طاعه رو باید رعایت بکنیم. بله جا؟ بله بله، حق احکام الزامی وجوب و حرمت، در اونجاها باید ما امتثال بکنیم و انجام بدیم و حق و طاعه رعایت کنیم. حالا اگر کسی حق و طاعه رو رعایت نکرد چطور؟ حق و طاعه کسی رعایت نکرد چطور؟ این آدم سزاوار مؤاخذه و مجازات خواهد بود، مجازات می شود. خب وقتی میگیم اگر حق و طاعه را رعایت نکرد، خوب من باشید، اگر حق و طاعه را رعایت نکرد مجازات باید سزاوار مجازات هست، یعنی هم منجزیت. منجزیت مگه چی میگه؟ منجزیت میگه آقا اگر شما قطع پیدا کردی به حکمی ولی با قطع خودت مخالفت کردی و در اثر اون مخالفت مخالف با مولا مخالفت کردی، اینجا سزاوار مجازاتی. اینجا ما همین رو میگیم، میگیم اگر شما علم به حکم پیدا کردی، آن اون حکم الزامی منظورم هست، علم به حکم الزامی پیدا کردی، اون حکم الزامی وارد دایره حق و طاعه میشود و وقتی شما با اون مخالفت بکنی، یعنی حق و طاعه رو زیر پا گذاشتی، اونگاه سزاوار مجازات و مؤاخذه خواهی بود. این از یک سو. خب این جنبه منجزیت. اما جنبه معذریت، در جنبه معذریتش هم همینطور هستش. اگر انسان یقین پیدا کرد که فلان تکلیف به عهده‌اش نیست، مثلا الدعاء عند رؤية الهلال، دعا در هنگامی که شما هلال رو میبینید، یا الصلاة قبل الظهر، مثلا یا آیا علاوه بر این صلوات پنجگانه‌ای که یومیه که واجب هستش، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، یه نمازی هم مثلا ساعت 10 صبح واجبه یا نه؟ شما یقین دارید، قطع دارید که نماز 10 صبح واجب نیست. وقتی یقین دارید که این حکم الزامی به گردن شما نیست، یعنی یقین دارید که چنین چیزی در دایره حق و طاعه قرار نداره. لذا اگر رعایتش نکردید، یعنی ساعت 10 صبح نماز نخوندید، حق و طاعه مولا رو زیر پا نگذاشتید، لذا سزاوار مؤاخذه و مجازات نیستید. این میشه معذریت. دید چقدر زیبا شد؟ همون معذریت و منجزیت حالا این بار با یک بیان دیگری مطرح شد، یعنی حق و طاعه آمد وسط و اینجا حق اطاعت مولا طرح گردید. و این چیزیست که عقل این رو میفهمد، عقل این رو درک میکند. البته این فقط در مورد مولای حقیقی یعنی خداوند نیست، در باب موالی عرفیه و مولاهای عرفی هم چنین چیز رو عقل میفهمد که اگر ما فرض کنیم یک رئیسی هست به زیر دست خودش دستوری میده، اگر اون زیر دست یقین دارد که چنین خواسته ای دارد اون رئیس، خب اینجا همون بحث منجزیت و معذریت مطرح میشه. چرا؟ چون وقتی یقین دارد به خواسته رئیس، این خواسته او وارد حق و طاعه اون رئیس می شود، وارد دایره حق اطاعت اون رئیس می شود، لذا منجز میشه بر گردن این و اگر باش مخالفت بکنه سزاوار مجازاته. یا اگر یقین دارد که خواسته ای رو ندارد، رئیس او در این زمینه خواسته ای ندارد، طبیعتا این وارد دایره حق اطاعت اون رئیس نمی گردد و لذا انجام ندادن اون خواسته و انجام ندادن اون کار، این مخالفت با رئیس به حساب نمیاد و مجازاتی هم در پی ندارد. می فرمان که و حجیت القطع ثابتتون به حکم العقل. اگر خواستید تیتر برای خودتون بزنید، اون قسمت اول بحثمون که شروع کردیم بنویسید احتیاج اصولی به حجیت قطع، تیترش این بود. اما تیتر اینجا اثبات حجیت قطع به حکم عقل، اثبات حجیت قطع به حکم عقل بر اساس حق الطاعه، بر اساس حق الطاعه. خب و حجیت القطع ثابتت به حکم العقل، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه. عرض محضرتون که میفرمان حجیت قطع به حکم عقل ثابت میباشد، زیرا عقل حکم میکند که مولا یعنی خداوند سبحان، خداوند پاک و منزه، دارای حق اطاعت بر انسان در همه تکالیف مولا و امر و نهیهایش که انسان به اونها علم پیدا بکنه هست. فان العقل يحكم بان للمولى سبحانه حق الطاعه، خداوند داره حق اطاعت است برگردن انسان، علل انسان در چه زمینه ای؟ فی کل ما یعلمه، در هر چیزی که انسان اونها رو علم بهش پیدا بکنه از تکالیف مولا و اوامر و نواهی مولا، امر و نهی مولا. فاذا علم الانسان بحكم الزامي من المولى وجوب او حرمه دخل ذلك الحكم الالزامي ضمن نطاق حق الطاعه. پس اگر انسان علم پیدا کند به یک حکم الزامی از جانب مولا که اما از وجوب یا حرمت باشد، حالا وجوب باشد اون حکم الزامی یا حرمت، اون حکم الزامی داخل می شود در دایره حق اطاعت مولا، در دایره حق الطاعه مولا، یعنی حق اطاعت مولا و خداوند بر انسان. یه تذکری بدم، ایشون از همون اول میگن ان للمولا سبحانه، یعنی متمرکز میشن روی خداوند و مولویت خدا. ما چی گفتیم؟ گفتیم در مورد موالی عرفیه، مولاهای عرفی هم این مطلب وجود دارد. حالا چرا ایشون فقط میگن مولا سبحانه، یعنی میخوان فقط رو خدا تمرکز کنن؟ این به خاطر یه نکته است که ان شاء الله در حلقه ثانیه شما خواهید خون. اونجا ایشون بین مولای حقیقی و موالی عرفیه فرق میگذارند، تفاوت قائل میشن و میگن این مطالب به این شدت و این حدت در باب حجیت که مطرح هست در مورد خداوند مطرحه، در مورد موالی عرفیه هم هست اما سطحش پایین‌تره و به این شکل. یعنی بیان دیگه بخوام بگم، میخوان بگن حق و طاعه مولای حقیقی که خداوند باشد خیلی گسترده است، اما حق و طاعه موالی عرفیه یا موالی جعلیه که جعل شده از مولویت اونها به این گستردگی معلوم نیست باشد. و نتیجه گیری میخوان بکنن که پس اینها رو با هم مقایسه نکنید، نگید چون تو موالی عرفیه مولاهای معمولی اینطوره پس مولای حقیقی هم اینطوره، این مقایسه غلطه. اینو خیلی دربسته و سربسته گفتم، بعیدم از یادتون بمونه تا حلقه ثانیه، ولی اشکال نداره انشالله حلقه ثانیه مفصل بحثش خواهد آمد که بحث فوق‌العاده ارزشمند و مهمی هم هست. لب مطلب در باب حق و طاعه رو شهیست در حلقه ثانیه گفته، نه حلقه ثالثه و حتی نه در درس خارج هم به این خوبی، در تقریرات درس خارج هم به این خوبی شاید بیان نشده باشه، در حلقه ثانیه گفته شده است. حق و طاعه در واقع نام یک نظریه است از نظریات شهید صدر، یعنی این شکل بیانی که انشاءالله در حلقه ثانیه خواهید دید این نظریه است که شهید صدر این رو به این شکل پرورش داده، تنقیح کرده و مطرح کرده، گرچه دیگرانی هم بهش قائل بودند و یا قائل هستند. بگذاریم، اینا رو داخل پرانتز گفتم، اگر من ذهنتون مشوش میشه همه رو از ذهن مبارک پاک بکنید، انشاءالله حلقه ثانیه مفصل خواهید خوند. فعلا به اون کار نداریم، فعلا ما حق الطاعه رو به عنوان یک نظریه تو حلقه اولا نمیخوانیم، صرفا داریم با یک معنای عمومی ازش آشنا میشید. بگذاریم. فاذا علم الانسان بحكم الزامي من المولى وجوبا او حرمه دخل ذلك الحكم الالزامي ضمن نطاق حق الطاعه، اون حکم الزامی در دایره حق الطاعه مولا داخل می شود. و اصبح من حق المولى على الانسان ان يمتثل ذلك الالزام الذي علم به، و مولا این حق رو بر انسان پیدا می کند که انسان اون حکم الزامی رو که به اون حکم علم پیدا کرده به انجام برساند. فاذا قصر فی ذلک، اگر تقصیر بکنه، کوتاهی بکنه، ها بله، او لم یؤدی حق الطاعه، یا حق الطاعه یعنی حق اطاعت خداوند که بر عهدش هست رو ادا نکند، بله، کان جدیرا بالعقاب، این سزاوار عقاب و عذاب و مؤاخذه می شود. خب کان جدیرن بالعقاب، این سزاوار عقاب و عذاب است. و هذا هو جانب المنجزیه فی حجیت القطع، میگه یادتونه همین صفات قبل گفتیم این سزاوار عذاب میشه، سزاوار مؤاخذه و مدانه و بفرمایید که ادانه و مجازات میشود، بهش میگیم منجزیه. این همونه الکلام، الکلام. فقط اینجا به عنصر حق الطاعه ما داخل کرد، اونجا هم در واقع بود، فقط اسمشو نیوردیم. خب میفرمایند که و هذا هو جانب المنجزیه فی حجیت القتل و من ناحیه اخرى. خب این یه طرفش، اما از طرف دیگر يحكم العقل ايضا بان الانسان القاطع بعدم الالزام. عدم الالزام منظور چیه؟ حکم الزامی، عدم حکم الزامی، اهم از وجوب یا حرمت. بان الانسان القاطع بعدم الالزام من حقه ان يتصرف كما يحلو له. بله، میتونه بره حلوا بخوره. میفرمایند که عقل از سوی دیگر عقل حکم می کند که انسانی که به نبود الزام قطع دارد، یعنی چی؟ یعنی به شکل 100% باور داره، جزم داره، اعتقاد دارد که حکم الزامی اعم از وجوب یا حرمت بر عهده‌اش نیست، این حق را دارد که هر طور که می پسندد، کما یطیب له، کما یحلو له، هر طور که میپسنده و دوست داره اونطور عمل بکنه و به هیچ وجه خودش رو به لحاظ شرعی ملزم نبیند. و اذا کان الالزام ثابتا فی الواقع و الحالت هاده فلیس من حق المولا علی الانسان ای یمتثله. حالا فرض بفرمایید این شخص یقین داره تکلیف الزامی نیست، بعد میره قیامت آشکار میشه اوه چه تکلیف سنگینی بوده، مثلا نماز ساعت 10 صبح از قضا از اهم صلوات یومیه بوده و میگه آقا اگه نماز دیگه تام نخوندی مهم نیست، اینو یادت نره، ساعت 10 صبح از همه مهمتره، مثلا فرض بفرمایید. خب ولی در دنیا که بوده یقین داشته است که نماز ساعت 10 صبح واجب نیست، میره قیامت آشکار میشود که در واقع این الزام ثابت بوده و موجود بوده است، اونجا چطور؟ نه، مولا حق ندارد او رو عذاب بکنه. چرا؟ چون وقتی این یقین داشت چنین الزامی نیست، پس این الزام داخل در دایره حق و طاعه نمی شد. وقتی در داخل حق دایره حق و طاعه نیامد، این با رعایت نکردن اون حکم یعنی نخواندن نماز ساعت 10 صبح در واقع حق و طاعه مولا رو زیر پا نگذاشته، حق در حق اطاعت او کوتاهی نکرده و لذا سزاوار عذاب و عقاب هم نیست. چقدر زیبا و به دنبال هم دیگه میان، کاملا ترتیب و ترتیب منطقی یکی پس از دیگری مطالب بیان میشه. ایشون میفرمان که و اذا کان الالزام ثابتا فی الواقع، اگر اون الزام، اون حکم الزامی حقیقتا و واقعا وجود داشته باشه، ثابت باشد، یعنی وجود داشته باشه در واقع. خب و الحالت هاذه، حالت هاده یعنی چی؟ یعنی حالت اینطور است که این عبدم قطع دارد به عدم الزام، در حالی که این عبد بنده خدام قطع دارد به عدم الزام. فلیس من حق المولا علی الانسان ان یمتثله، مولا حقی ندارد بر انسان که انسان اون رو امتثال بکند در مورد چیزی که یقین دارد چنین تکلیف وجود نداره. ولا يمكن للمولى ان يعاقبه على مخالفته ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام، مولا حق ندارد، نمیتواند انسان را عقاب بکند به خاطر مخالفت کردنش با تکلیفی که واقعا بوده با ولی این یقین داشته که نیست، حق ندارد او را عقاب کنه و عذاب بکنه. ما دام الانسان قاطعا بعدم الالزام و هذا هو جانب المعدريه في حجيه قطع. می فرمان و تا زمانی که انسان به عدم الزام قطع داشته باشد، مولا نمیتونه او رو به خاطر مخالفتش با تکلیف الزامی واقعی که البته این قطع داشته که وجود نداره مجازات بکنه. این همون جنبه معذریت در حجیت قطع است. خب خدا رو شکر، پس ما حجیت قطع رو به حکم عقل البته بر اساس حق و طاعه در سطح حلقه اولا اثبات کردیم. بازم تأکید بکنیم اصل این مسئله یک مسئله کلامی و اعتقادی هستش، استطرادن ایشون اینجا این رو طرح فرمودن. خیلی خوب، اما درک عقل و فهم عقل به همین مقدار بسنده نمی کنه و باقی نمی مونه در همین مقدار، در همین سطح، بلکه یه نکته اضافه ترم می فهمه. عقل همچنان که میفهمد که القطع حجتون، همچنان درک میکند که لا یمکن آن انفکاک الحجیه عن القطع، پس عدم انفکاک و جدایی حجیت از قطع یا جدایی قطع از حجیت را هم درک میکند. میگیم این یعنی چی؟ میگه معناش این است که فرض بفرمایید که اگر عبدی قطع پیدا کرد به فلان تکلیف، مولا بگوید که اذا قطعت به فلان تکلیف، خب در این حال اون تکلیف منجز نیست. یا مولا بگوید اگر قطع پیدا کردی به عدم تکلیف، در این حال تو معذور نیستی. من چه ارزو کنم؟ میگه آقا مولا اذا قطعت به عدم الالزام لست به معذورن، اگر قطع پیدا کردی به اینکه الزامی در کار نیست، فکر نکنی معذوری یا نخیر معذور نیستی، من در این حال تو رو عذاب میکنم. این عقل میگه نه، چنین چیزی غیر ممکنه، این نمیشود، این شدنی نیستش، محضر مبارکتون که. لذا پس قطع یعنی چی میخوایم بگیم؟ یعنی میخوایم بگیم آقا مولا هرچی هم زور زیاد باشه نمیتونه حجیت رو از قطع جدا بکنه، نمیتوند بگد که حتی اگر قطع داشتی قطع تو حجت نیست، معذر نیست، منجز نیست. نه خیر، مولا چنین کاری انجام نمیتواند انجام بدهد. مسئلتون خب آقا مولا داره میبینه، مشاهده میکنه که این عبد بی خودی قطع پیدا کرده، علکی قطع پیدا کرده، قطع پیدا کرده که تکلیفی نیست، در حالی که تکلیف هست، تکلیف الزامی منظورم هست، تکلیف الزامی نیست در حالی که تکلیف الزامی و حکم الزامی هست، حتی رهاش بکنه. دقت بکنید چه عرض بکنم. خب یعنی هیچ کارش نمیتونه بکنه، دستش نمیتونه بزنه. میگیم نه، مادامی که این شخص قاطع باشد قطع او معذر است، یا در جایی که قطع تکلیف داشته باشه قطع او منجز است. پس مولا چه کار میتونه بکنه؟ مولا یه کار دیگه میتونه بکنه، میتونه بیاد مقدمات قطع او رو متزلزل بکنه، به صورتی که او به شکل طبیعی از حالت قاطع به حالت ظان، یعنی کسی که گمان دارد دیگه قطع ندارد، یا به حالت عرم شاک تبدیل بکنند. مثلا شخص که آقا من یقین دارم فلانی آمده، شما بگی که باشه، با اینکه میدونی فلانی آمده ولی مثلا این کار رو انجام بده، میگه نه طبق قانون وقتی فلانی وارد این مکان شد من نباید این کارو انجام بدم. مثلا فرض بفرمایید، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ هر چی هم بهش بگی زیر بار نمیریم، میگه نه من قانون باید رعایت کنم. شما اگر بهش بگی آقا نکن، نمیخواد، لزومی نداره، میگه تو من داری دعوت میکنی به بیقانونی. خب شما چیکار میکنی؟ به جای میگه آقا از کجا تو یقین داری فلانی آمده؟ میگه خودم دیدم. میگه تو چی دیدی؟ میگه خودم دیدم که آمد. میگه نه او نبود که، یه شخص شبیه او هستش. میگه نه امکان نداره خودش بود. میگم نه، هر کسی میبینه همیشه اشتباهی میکنه، این برادر دوقلوشه، عرض محضرتون که این بوده آمده، اسمش اینه، تو میتونی بپرسی، سوال کنی، بررسی کنی، او اصلا اینجا نیست، زنگ بزن، تلفن بزن، اصلا خونه‌شونه اینجا نیست فلان. او رو از حالت قاطع میارم پایین تر، آرام آرام به فکر فرو میره، میگه ها شاید راست میگه ها. همین که گفت شاید، یعنی شک داخل شد دیگه، از قد آمد پایین. چون قد چی بود؟ انکشاف و قضیت من القضایا به درجه لایشو باها شک، اما این شک خاطی شد دیگه، از حالت قاطع افتاد. وقتی از حالت قاطع افتاد میگیم خب حالا برو فکر کار اعتقاد چه عرض کنم، دیگه حجت القطع اینجا مطرح نیست. چرا؟ چون اصلا دیگه قطعی نیست، سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. اینم این بیانی است که اینجا دارم. خب مطلب رو توجه بفرمایید، مطلب جالب و مهمی هست، گرچه ایشون به بیان بسیار بسیار ساده، روان و مناسبی میفرمند. والعقل كما يدرك حجيه القطع كذلك يدرك ان الحجيه لا يمكن ان تزول عن القطع. عقل همونطور که حجیت قطع رو درک میکنه، همونطور همچنان درک میکند و میفهمد که ممکن نیست حجیت از قطع زائل بشه و گرفته بشه. میفرمایند که بله، بل هی لازمتون له، این لازمه رو یه غیر مفارقه میخوایم اضافه کنیم، لازمتون غیر مفارقه، عرض خواهدتون که بلکه حجیت که یعنی هم معذریت و منجزیت باشد لازمه قطع است، یعنی همراه همیشگی او و لازمه غیر مفارق اوست، او رو ترک نمی کنه. ولا یمکن حتی للمولا ان یجرد القطع من حجیته، و حتی مولا هم نمیتونه قطع رو از حجیتش جدا بکنه. و بفرمایید که اگر عبد یقین پیدا میکند به تکلیف بگد منجز نیست، اگر یقین پیدا میکند به عدم تکلیف بگوید معذر نیست. نه، چنین کاری نمیتونه بکنه. بله، ولا یمکن حتی للمولا ان یجرد القطع من حجیته و یقول اذا قطعت بعدم الالزام، جمعی معذریت میخواد بگدا، اذا قطعت بعدم الالزام، اگر قد پیدا کردی که الزامی نیست، نماز ساعت ده صبح واجب نیست، فانت لست معذورا، در اینان تو معذور نیست، من بازم عذابت میکنم. اگر ساعت ده واقعا نمازی واجب باشد من محل قطعت نمیدم. او یقول اذا قطعت بالالزام فلک ان تهمله، اگر قد پیدا کردی که الزام هست، یعنی تو لازمه حتما کاری انجام بدی، میتونی اون کار رو انجام ندی. رفقا عنایت بفرمایید، شاید لحظه تو ذهنتون بیاد که خب دست خود حداقل تیکه دوم که دست خودشه دیگه، میگه من اینو بر تو واجب کردم نماز رو، حالا نمازو برداشتم تو دیگه واجب نیست. نه، اینطور نمیگه. میگه اذا قطعت بالالزام، اگر قطع پیدا کردی به این که نماز واجبه، کماکان هم واجبه، برای همیشه هم واجبه، وجوبش دست نخورده. وجوب دارد یعنی چی؟ یعنی حتما و الزاماً باید این کار رو انجام بدی و حق ترکشو نداری، که اگر ترک کنی جهنم میری. در این حال بگد علی رغم چنین حقیقتی در این حال میتونی ترک بکنی، این نمیشه. این نمی، یعنی میگه بله بله الزام که هست، الزام که سر جاشه، چون قطعا بهش داری، ولی در اینا ترکش بکن. میگه آقا مثال ملموستر بزنم برای شما، مثل اینکه شما با چشمت داری اون چاه رو میبینی، اون دره رو میبینی، دقت میکنید، بعد یک شخصی به شما میگه که آقا یقین داری اینجا دره است، دره عمیقیه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، ولش کن برو جلو. آقا تو میخوای ما رو به کشتن بدی؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ الزام یه همچنین حالتی دارد که طرف علی شفا حفرت من النار خودشو میبیند، میگه آقا من اگر یه قدم دیگه بردارم پرتاب میشم در جهنم. دقت میکنی؟ میگه باشه ولش کن برو جلو. میگیم نه، این خبرها نیستش، نمیرم جلو. اذا قطعت بالالزام فلک ان تهمله، اگر قطع پیدا کردی به اینکه الزامی هست، این حق رو داری و میتونی که بفرمایید که اهمال کنی نسبت به اون، در این حال میتونی به اون بیتوجه باشی و طبق اون عمل نکنی. فان کل هذا مستحیل به حکم العقل، به حکم عقل همه اینها غیر ممکنه. شهید صدر بالاخره خیلی از این باب استفعال خوششون میومده، مثلا معمولا میگن مثلا میگن محالون، میگن مستحیلون مثلا، یا به جای اشکال میگن استشکال مثلا، تعابیر اینطوریشون باب استفعال خیلی علاقه مند بودن. عرضم خواهدتون که فان کل هذا، گرچه مستحیل در لسان عربی معاصر هم رواج زیادی دارد، ولی خب معمولا تو عربی آخوندی و همون عربی ملائیه و آخوندیه ما معمولا میگیم محالون، ولی خب حالا عربی امروزی مستحیل زیاد میگن، شاید صدام که کلمه مستحیل زیاد دارد. فان کل هذا مستحیل به حکم العقل، این جور چیزها به حکم عقل محال است و نشدنی و غیر ممکن است. چرا؟ لان القطع لا تنفك عنه المعذریه والمنجزیه به حال من الاحوال، برای اینکه میفرمایند که معذریت و منجزیت در هیچ حالی از احوال و در هیچ حالتی از قطع جدا نمیگردد، هم معذریت و هم منجزیت همراه او هستن. و هذا معنى القاعده الاصوليه القائله باستحاله صدور الرادع من الشارع عن القطع، ما یه قاعده اصولی داریم که میگه محال است شارع مقدس از قطع ردع و منع بکند، شارع مقدس جلوی قطعو بگیره، این محاله، این معناش اینه. میفرمایند که و هذا معنى القاعده الاصوليه القائله باستحاله صدور الرادع من الشارع عن القطع، این مطلب معنای قاعده اصولیه است که محال بودن صدور منع از سوی شارع نسبت به قطع رو بیان می کند. و قد تقول وقد تقول هذا المبدا، مبدا يعني مبنى، هذا المبدا الاصولي يعني ان العبد اذا تورط في عقيده خاطئه فقطع مثلا بان شرب الخمر حلال فليس للمولى ان ينبهه على الخطا. ایشون میفرمان که چه بسا در همین جای اشکالی به ذهن شما خطور میکنه، یه انقلتی شما مطرح میکنید و میگید که چی بگید؟ میگویید که این مبنای اصولی به این معناست که اگر عبد دچار باور نادرستی شد و مثلا قد پیدا کرد که نوشیدن خمر حلال است، مولا حق ندارد او رو متوجه اشتباهش بکنه، حق نداره به او تنبیه بکنه و او رو متوجه بکنه. والجواب ان المولا به امکانه التنبیه على الخطا، مولا میتونه این کار بکنه، جلوی قطع رو نمیتونه بگیره. یعنی چی؟ یعنی مادام شخص قاطعا نمیتونه جلوش بگیره، اما اگر آمد پایه های قطع رو متزلزل کرد، متوجهش کرد که بابا تو اصلا اشتباه کردی، تو فکر میکردی فلانی وارد این مثلا مکان شده، وارد این خانه شده، اصلا اون نیامده اینجا، دقت میکنی چه؟ اگر اون متوجه اشتباهش کرد و اون از حالات قاطع بودن خارج شد، طبیعتا این هیچ اشکالی ندارد. ان المولا به امکانه التنبیه علی الخطا و اخبار العبد به ان الخمر لیس مباحا، مولا میتونه براش ممکنه که این توجه بدهد به اشتباه و خبر بدهد به بنده خودش، بنده، به این که خمر و شراب این مباح نیست و جایز نیست مثلا نوشیدن آن. لأن ذالک، به خاطر اینکه این تنبیه و اخبار، این توجه دادن و خبر دادن، یزیل القطع من نفس العبد، این سبب می شود که قطع از نفس عبد و نفس اون بنده و جان اون بنده زائل بشه و از بین بره. یزیل القطع، قطع رو از بین میبرد از نفس اون بنده، و یرده الی الصواب، و اون عبد رو باز میگرداند به طریق درست. والمبدا الاصولی الانف الذکر انما یقرر استحاله سطور الردع من المولا عن العمل بالقطع مع بقاء القطع ثابتا. این مبنای اصولی که اخیرا اشاره شد، آنف از انف میاد، انف یعنی بینی، یعنی همین مبنای اصولی که جلو بینی تونه، یعنی جلو بینی تون ذکر شده، یعنی نزدیکی، همین اخیرا ذکر شده. والمبدا الاصولی الانف الذکر، این مبنای اصولی که همین تازگی بهش اشاره کردیم، همین چند خط پیش بهش اشاره کردیم، انما یقرر، فقط تقریر میکند و بیان میکند استحاله و محال بودن صدور من از جانب مولا نسبت به عمل به قطع را، در صورتی که هنوز قطع وجود داشته باشد، مع بقاء القطع ثابتا. فالقاطع به حلیت شرب الخمر یمکن للمولا ان یزیل قطعه، اما قاطع، کسی که قطع دارد به اینکه شرب خمر و نوشیدن خمر حلال است، مولا میتونه قطع او را از بین ببره. ولكن من المستحيل ان يردعه عن العمل بقطعه و يعاقبه عن ذلك ما دام قطعه ثابتا و یقینه بالحلیت قائما. ولكن محال است که مولا منع بکند و ردع بکند قاطع را، شخصی که قطع دارد را، از عمل به قطع خودش و او را عذاب بکند به خاطر اون عملی که انجام داده، تا زمانی که قطعش ثابت است و یقینش نسبت به حلیت شرب خمر باقی مانده است. خب ما به لحاظ زمان هنوز فرصت داریم، لیکن بحث بعد یه بحث مستقلی است که باید در جلسه مستقلی مطرح کرد، لذا به همین مقدار اکتفا میکنیم و این زمان اضافه هم باشد طلبتون شو به صرف مباحثه بفرمایید. و سلام.